میخواستم چه ساده چه آسون بپاتم بسوزم تو شمعم نمیشی تو هوای دنیای آدم نمیشی غرورت گلومو به هخلق کشیده آدم که قسم خورده شده نمیده صافیم شده عادت ما که رویا ببافیم بشینیم و عشق و به بازی بگیریم واسه زندگی کردن همون بمیریم چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم ما قهرمانیم و بازنده میشیم مثل عصر پاییزی رنگ و رومون واسه خیلی خاطر از آرزومون شکستم چه ساده چه آسون بپاتم بسوزم تو شمعم نمیشی تو هوای دنیای آدم نمیشی غرورت گلومو به هخلق کشیده آدم که قسم خورده شده نمیده مثل عصر پاییزیه مثل عصر پاییزیه مثل عصر پاییزیه
خب دوستان عزیز شنونده از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. اینجا تهران پخش رادیو گفتگو هست و شما شنونده برنامه‌های این بخش هستید و ازتون دعوت میکنم با برنامه زنده ی آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من
هر چی مانی نمی کلان تری
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو.
اساساً حد و مرزهای مفهومی و مصداقی خشونت در متن خانواده، خشونت در متن نظام شهری تا کجاست؟ آیا میان نرخ ارتکاب رفتارهای خشن در نظام خانواده با خشونت در متن نظام شهری و در سطح تعاملات اجتماعی رابطه خاصی وجود دارد؟ آیا میتوان از آثار سوء بست نرخ خشونت بر سرمایه سازی جنایی در جامعه و خصوصا نرخ امنیت حاکم بر جامعه در سطح کلان سراغ گرفت؟ پاسخ به این سوالات و سوالات بسیاری از این طیف در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو.
چه عواملی باعث میشه در بعضی مواقع شخصیتمون پشت فرمون تغییر میکنه؟
اینها تصاویر مستندی از چند دعوای خیابونیه.
در سال 92 ما 607349 مورد مراجعه کننده پزشکانی متعاقب منازعه داشتیم که شامل انواع منازعات البته.
حالا با یه حساب سرانگشتی متوجه میشیم که به طور متوسط هر ماه 51,000 درگیری، هر روز 1,600 تا و در هر ساعت هم 70 نزاع خیابونی منجر به تشکیل پرونده در پزشکی قانونی شده.
اصل ماجرا اینجاست که درصد زیادی از این پرونده ها به درگیری هایی برمیگرده که مربوط به رفتارهای نادرستمون در حین رانندگیه.
به دنبال یه تصادف خارج میشن از خودرو و پرخاشگری میکنن و در واقع به هم حمله میکنن و دچار درگیری میشن متاسفانه.
آقا نگیر، آقا نگیرید.
همین آقایون الان جلوی در باشن چیکار میکنن؟
هزار تا تهارا با هم دیگه کفاره میکنن، اما هیچ موقع رانندگی هیچ کی با هم دیگه صبر نداره، هیچ کی نمیخواد برام دیگه راه بده که بره.
نه به قانون احترام میذاریم، نه به حریم دیگران احترام میذاریم. وقتی یه ماشین دستمونه فقط میخوایم بگیریم بزنیم.
همه هم همیشه اون تیپی نیستن که فرنگیش نداشته باشن. آره. یه وقتای خاصی آدم اعصاب نداره، شاید فکرش از جای دیگه خورده،
نمیدونه چه سرعتی داره، چه اتفاقی براش میخواد بیفته.
فرهنگ مثلا بین خطوط رانندگی کردن همین راننده ها الان تو خیابونای ما اصلا جا نیفتاده.
کمربند ایمنی.
عزیزان افتخار دارم امروز با عنوان بررسی نرخ ارتکاب خشونت در خانواده و در سطح جامعه در برنامه آبای قانون در خدمت شما باشم. افتخار دارم در خدمت جناب آقای فردین ارجنگی، قاضی محترم دادگستری، رئیس محترم شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران باشم. انشاءالله سعی خواهیم کرد با حضور این بزرگوار ما حد و مرز مفهوم مصداقی خشونت‌ها را بدون تعارف قدری بهتر مورد مشکافی قرار بدیم و واقعا به این سوال پاسخ بدیم که آیا میشه از وجود نظمی منطقی بین شکل‌گیری خشونت‌های اولیه در خانواده و طبعا در سطح جامعه سراغ گرفت یا نه. شما عزیزان اگر نقطه نظری، سوالی و پیشنهادی دارید میتونید افتخار بدید و ما را همراهی بفرمایید با شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صمیمانه استدعا میکنم. اگر نقطه نظری، بحثی، پیشنهادی، سوالی دارید حتما برای ما بفرستید، ما مدخلیت خواهیم بخشید به نقطه نظرات شما عزیزان در برنامه. جناب آقای ارجنگی عزیز، خیر مقدم مجدد دارم خدمت حضرت عالی، سپاسگزارم که به ما افتخار دادید در برنامه خودتون تشریف فرما شدید. ما کلام آغازین شما رو با شنوندگان عزیز برنامه‌مون میشنویم. متعاقبا من سعی میکنم حسب سوالاتی که برای ما فرستادن از قبل و با اطلاع رسانی قبلیمون بحث رو با شما آغاز و ان شاء الله به سرانجام مطلوبی برسونیم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. امیدوارم که در طول برنامه بتوانیم در حوزه مسائل راجع به خشونت که در صحبت‌های شما دیدم که یک تفکیک اجتماعی و فردی و خانوادگی نسبت به موضوع داشتید، به فراخور قوانین جزایی در این حوزه مطالبی رو خدمت دوستان و شنوندگان محترم داشته باشیم.
صمیمانه سپاسگزارم آقای ارجنگی از محبت شما. اگر اجازه بدید میخوام یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. آقای ارجنگی عزیز، یادم هست دو یا سه سال پیش به یکی از دانشجوهای دکتریم در حوزه رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه تحقیقی رو داده بودم، کار میدانی بود، گفته بودم که اگر میشه راجع به این موضوع یک حالت پرسشنامه طور یک تحقیق به قول معروف کمی انجام بده ببینم واقعا نوع نگاه و نوع قضاوت مردم نسبت به این که ما جامعه خشنی هستیم کلن یا نه رو ما بتونیم بسنجیم. یعنی می‌خواستم بس رو با یک داده موثق از یه تحقیق میدانی، به هر حال خودتون استعداد دارید، تحقیقات میدانی حالت خودگزارشی دارن، وقتی از من و شما شهروند سوالی پرسیده میشه ما ممکنه با بغض پاسخ بدیم، ولی خب ما فرض رو بر اون فروض علمی میگذاریم که مردم بدون حب و بغض و بر مبنای واقع بینی پاسخ بدن. شاید باورتون نشه، نزدیک به 90 خورده ای درصد از جامعه آماری همین قریب عددی که این دانشجو بزرگوار ما داشتن به این نتیجه رسیده بودن که مردم عمیقا معتقدن که مردم اساسا به تعبیر عوامانه حالا بگیم اصلا اعصاب درستی انگار ندارن، مردم اصولا عادت کردن به خوشن. یعنی میخوام بگم متاسفانه این تحقیق گویا این بود که انگار مردم باور دارن که جامعه ما جامعه حداقل اگر نگیم خشنیست غیر خشنی هم نیست. بنابراین تحقیقات دیگری هم انجام شده و مطالعات دیگری در سطح جامعه گرفته. این موضوع موضوعی نیست که من و شما بخوایم این موضوع سلبی یا ایجابی رو بگیریم بگیم که مثلا خشونت هست یا نیست، هرچند که غیر قابل کتمان است ابعاد وجودش. میخوام از شما این رو بپرسم، شما اساسا خشونت ها رو چه جوری تعریف و تفسیر میکنید؟ به نظر شما گونه های خشونت رو میتونیم در چند طیف مطالعه بکنیم؟ خودتون مقدمتا اشاره جزئیا به موضوع داشتید. ممنون میشم با این آغاز و فرمت من سوالاتی که برام فرستادن
میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر موضوع خشونت رو در دو بخش اجتماعی و خانوادگی تفکیک کنیم، در موضوع خشونت‌های مربوط به جامعه اگر بخوایم از آمارهای قضایی هم استفاده کنیم، آمارهای قضایی هم نظریه شما رو در خصوص حوزه تحقیقات میدانی در موضوع خشونت در جامعه تقویت میکنه، چون اکثر جرایم ما به تفکیک نوع جرایمی که در حوزه مسائل مجرمانه در جامعه اتفاق میفته، ایراد ضرب یکی از موارد بارز خشونت است که خب ما چه این خشونت ها رو که در جامعه بیشتر رصد میشه و در لابلای صحبت های شنوندگان محترم هم ما دیدیم که اشاره میکنن با کوچکترین یک حادثه رانندگی که کاملا یک موضوع غیر عمدی است، مردم بیتاب میشن، حالت تهاجم پیدا میکنن و خود نگاه قانونگذارم در حوزه مسائل مربوط به خشونت، اگر من بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، در قانون مجازات اسلامی در مواد 618، 619 و 638 از قانون مجازات اسلامی درج شده که مهمترین بخشی رو که من به نظرم الان امروز از لحاظ اجتماعی بسیار بسیار پیگیر این موضوع هستیم، موضوع بحث خشونت علیه زنانه که حضرت عالی حتما در جریان هستید که لایحه تامین امنیت زنان پیشنویسش تهیه شده، هنوز در صحنه علنی مجلس طرح نشده. این لایحه موافقین و مخالفان درخوری رو داره که من معتقد هستم یک حرکت رو به جلو هست. اگر بخوام از نگاه تاریخی راجع به حوزه خشونت که ما تفکیک میکنیم خشونت نسبت به اطفال، خشونت نسبت به زنان و خشونت‌های کلی که من عرض کردم در سه ماده قانونی، قانونگذار به تصریح در دو ماده 338 و 319 از عبارت مزاحمت نسبت به اطفال و نسبت به زنان به صراحت اشاره کرده و اگر بخواهیم رویکرد قانونگذاری رم در کشورمون حداقل بعد از انقلاب با این موضوع بخواهیم مقایسه کنیم، من دو تا قانون رو رفرنس میدم. یکی الحاق ما به کنوانسیون حقوق حمایت از زنانه که در اونجا همه کسانی که به این کنوانسیون پیوستن، که در جمهوری اسلامی هم به نظرم سال 61 به این کنوانسیون پیوسته، در اون کنوانسیون یکی از مواد قانونی است که کشورها باید در رابطه با موضوع خشونت نسبت به زنان قوانین چابکی را داشته باشند. و یه آمار جهانی هم که در تحقیقات 2003 و 2004 در دنیا اتفاق افتاده، افزایش رو به رشد خشونت نسبت به زنان رو در جهان داره گواهی میده و من به نظرم میاد که این موضوع خشونت در کشور ما امروز یک فصل جدیدی رو که شما هم اشاره کردید، موضوع خشونت نسبت به زنانه که در این لایحه تامین اجتماعی حداقل 20 تامین امنیت زنان حداقل 20 مورد از این مصادیق و قانونگذار آورده که مصداق‌هایی از خشونت هستند. چون حالا من به مرور
سپاسگزارم جناب آقای ارجنگی، بله به درستی اشاره می‌فرمایید. به هر حال خوشحالیم که لوایح افتراقی مثل این لایحه موسوم شده، البته به لایحه پیشگیری از خشونت نسبت به زنان در عرف عامه و لوایح موازی دیگری در دستور کار سیستم تقنین ما هست. البته خب پر واضح است که ما متاسفانه مثلا کشوری مثل انگلستان که قانون مستقل و ویژه داره سالها و شاید بگم قرن‌هاست که اصلا با عنوان قانون مبارزه با بی‌نظمی و خشونت است در سطح جامعه، حتی کشورهای آمریکایی هم باز چنین قوانین دارن. ما در لابلای کلام حضرت عالی هم از طور بود این نکته که قانون افتراقی و مستقلی برای این حوزه تاکنون ما نداشتیم، یعنی یه قانونی تحت عنوان مثلا قانون پیشکش خوشنود. چون بحث ما آقای یرجنگ عزیز بخش عمدهش متمرکز بر همین رویکرد تقنینی هست، یعنی می‌خوام ببینیم که در گفتمان نظام قانون‌گذاری ما آیا اساسا خوشنود مورد انعکاس قانونی مطلوب قرار گرفته، آیا مقنن برای پیشگیری از این پدیده و یا معضل سازوکارهای مثلا غیر کیفری خاصی رو تعبیه کرده یا نه صرفا معتقد به همون ابزار پیشگیری کیفرمدار است. شما به درستی مثلا به جرم مزاحمت علی اطفال اشاره کرده، خب طبیعی است این یک عنوان مجرمانه است که قانونگذار براش مجازات هم تعیین کرده. شاید شنوندگان عزیز ما این ناخواسته این جهتگیری ذهنی براشون شکل بگیره که طیف خاصی از جرایم هستن که موضوع خشونت میخوان قرار بگیرن. من میخوام یک نکته رو اشاره بکنم که از اصالی ادامه بفرمایید. ببینید فرد بارز و مصداق اجلای خشونت، شاید بگم بالاترین سطح از خشونت در هر نظام قانونگذاری، جرم قتل مثال زده میشینه. قتل بالاترین مدل از خشونت است، اون هم نه هر مدل قتلی، خیلی از قتلا هستن که واقعا اتفاقی ان. ما بحثمون روی موارد نادر و اتفاقی نیست. خب به تجربه و حسب آمار داریم که خیلی از اتفاقات جنایی با عمد، با سبق تصمیم و با نیت جازم صورت گرفتن و شخص به بدترین حالت ممکن و با استفاده سخت‌ترین ابزارهای کشنده به دستش این عمل میزنه، یا ضرب و جرح‌های خیابون رو میبینیم. من نمیخوام آمار به استان اشاره بکنم، فقط میخوام یه جمله رو از یکی از پیشگامان جامعه شناسی جرایم آقای ابن خلدون، متفکر صاحب نام نظام اسلامی هم اشاره بکنم. ایشون معتقده که اساسا انسان برخواسته از اقلیم هست، تمدن، فرهنگ، رفتار و اخلاق نشأت گرفته از اقلیم و مرزهای جغرافیایی است. انسان هر آنطور که زندگی میکنه، تربیت میشه، رفتار میکنه. میخوام شما به این مسئله هم توجه بفرمایید، با توجه به اینکه ما میتونیم بگیم هر رفتار خشنی که به طور فیزیکی یا معنوی تمامیت و امنیت روانی فرد رو در خطر قرار بده مصداق خشونت، یعنی اگر بخوایم یک چیز خیلی به اصطلاح عامیانه گفته باشیم و در این حال کلان، با توجه به این که با این تعریف میتونیم بگیم کمتر جرمی است که نشه به شکل خشونت‌آمیز انجامش داد، یعنی حتی اگر مثال عرض میکنم در این ارتکاب یه سرقت هم یه رفتارهای خشن نسبت مال باخته صورت بگیره، باز هم ما میتونیم اینجا با خشونت به اون معنی که مد نظرمونه سر کار داشته باشیم. من میخوام دو نکته رو تفکیک کنید شما و این بحثمون رو راجع به این نکته ها ادامه بدیم، چون سوال داریم شنوندگان عزیز برای ما فرستاده، مثلا شنونده از تهران با شماره 912-3942 برای ما این رو فرستاده که چرا در تعلیم و تربیت ایرانی ها در مدرسه و در خانواده همیشه خشونت به طور تاریخی جایگاه داشته. خب این واقعا نکته واردی است، ایراد واردی است، با اینکه شاید الان و در سالهای اخیر مثلا در نظام آموزشی ما آیین‌نامه های مصوب متعددی داریم و متکثر که تنبیه دانش آموز مطلق و ممنوع شده، در حالی که قطعا به نسل شما این بیشتر جواب میده و نسل من هم دورادور اینو تجربه کردیم که کتک زدن از سوی معلم و کتک خوردن از سوی آموزگاران و ناظمان امر بدیهی بود، یعنی دهه 60 ها بدون تعارف فرض کنم آقای ارجنگ عزیز به تمام وجود معنای رفتار خشن رو یاد گرفتیم، یعنی فهمیدیم که سیلی بخوریم، کتک بخوریم، ولی خب تربیت شدیم. شاید اینم
این شعر معروف که چوب معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را.
بله، یاد حضرت صاحب بخیر با این جمله زیبا که شما میگید این شعر طلایی است که ما داریم. بله، من البته آقای ارجنگی، ما و شما در این کرسی نیستیم که بخویم خود نکره تختهی تاریخی بکنیم یا روی الگوی تربیتی رو، ولی تعارف هم نداریم که ما به هر حال جزرمدهای فرهنگی و رویکردی زیادی داشتیم. حالا می‌خوام اینا رو بگم، از نظر حضرت عالی ما با توجه به اینکه استانی نداریم که ما توش قتل ثبت نشده باشه، قتل خشن، آدمکشی خشن، نظر با جر درگیر شامونی، در گزارش عزیزان پخش کردن که دیدید شما قطعا اینو در تهران دیدید، من دیگه در پایتخت مثال بزنم، یک تصادف رانندگی ساده ناخواسته صورت میگیره، از فحاشی‌های لفظی گرفته تا به درگیری‌های فیزیکال به بدترین حالت‌های مختلف ما شاهدین هستیم. بنابراین بی‌تعارف فرض کنم در نقشه فرهنگ امروز ما ایرانی‌ها خشونت مهمان ناخوانده‌ای نیست، شاید یک میزبان همیشگی نباشه، ولی قطعا همیشه هم حضور داشته با جزرمت‌های بالا. می‌خوام اینو برای من عرض بکنید، از نظر شما یک رابطه اقلیم با رفتار خشن تا کجاست، یعنی بریم در سطح کلان بحث کنیم، یعنی تجربیات شما رو به عنوان قاضی صاحب نظر در این حوزه که قطعا از پرونده‌هایی که تا حالا هم بررسی کردید در سابقه کارتون شاید به این موضوع برخورد کردید و قطعا برخورد کردید. یه نکته، نکته دومم که دوستانم باز در لابلای کلامتون باشه، از نظر شما مهمترین دلیل فردی، فرهنگی، اجتماعی خشونت‌ها چیه غالبا؟ یعنی واقعا ذهن شما به کجا ما رو هدایت می‌کنه؟
ببینید امروز اساسا ما در خصوص تصویب قوانین اون چیزی که واجد اهمیت است و بیشتر به اون پرداخت میشه نگاه های جامعه محور به تصویب قوانینه. شما الان امروز اگر نگرانی در حوزه خشونت دارید، ما از لحاظ قوانین به نظرم همین سه تا ماده رو که خدمت شما عرض کردم، قانونگذار مصداق‌های خشونت رو آورده و مجازات هم تعیین کرده. اما امروز نیاز جامعه ما به نظر من فراتر از موضوع مجازات در حوزه خشونت. چرا؟ چون به یک مورد حضرت عالی از ابن خلدون اشاره کردی که ما در حوزه مسائل مربوط به خشونت یکی از عوامل مؤثرمون عوامل محیطیه، که یه جایی که مثلا کوهستان، یه جایی که بد آب و هواست، خود آمارهای قتلهای ما هم در استانهایی که این شرایط جغرافیا رو دارن نسبت به استانهای دیگه کاملا این آمار با ما گویا داره صحبت میکنه. عوامل فرهنگی در کنار این موضوع که اشاره به آموزش و پرورش کردید، من به نظرم که از هر لحظه شروع کنیم در بخش آموزش، چه از طریق آموزش پرورش چه از طریق رسانه ها، من به نظرم جوانان امروز و جامعه امروز ما دسترسی داره. اما آیا همه این دسترسی ها ما رو به نتیجه رسونده؟ اگر این دسترسی ها ما رو به نتیجه می رسوند، آمار خشونت حداقل من مرور می کردم 10 سال گذشته رو بالانس آنچنانی نداشته که مثلا حتی در سال 97 آمار خشونت 6.5% نسبت به سالهای ماضی افزایش نشون داده، اما سال 98 یه فروکش کاملا محسوسی داشته. من معتقدم امروز در لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان موافقین و مخالفین سر این موضوع با هم بحث دارن که قانونگذار اومده قیودات و مصادیقی رو که در رابطه با مصداق‌های خشونت بیان کرده، چون به قول شما بارزترین مصداق خشونت قتل عمده، با اون بند الف قانون مجازات در ماده 201 که اتفاقی نیست، طرف با سبق تصمیم و با آلت کشنده زده یکی رو کشته. که بعضی از این قتل‌ها هم بسیار فجیعه. در موضوع خشونت ما که در سالهای اخیر قتل‌های ناموسی داره خودشو نشون میده و جامعه رو با چالش جدی در این حوزه مواجه کرده، من به عنوان کسی که حقوق‌خوان هستم در اون حد خودمو نمیبینم که بگم حقوق‌دان، به تجربه سالهایی که در حوزه‌های مختلف قضایی من کار کردم، امروز قوانین ما با اصل 156 قانون اساسی که یکی از وظایف قوه قضاییه رو در بند 5 اصل 156 سازوکارهای پیشگیری رو، یعنی به عنوان اختیار قانونگذاری در اختیار قوه قضاییه داده، دست قوه قضاییه رو در این زمینه قانون اساسی باز گذاشته. اما خود منتقدین همین لایحه تامین اجتماعی میگن که آجان ما چرا همیشه میریم سراغ اقدامات سلبی؟ اقدامات ایجابی رو ما باید کجا تدارک ببینیم که از اون به عنوان راه‌حل‌های مهار خشونت در جامعه اسم میبرن؟ بله. که راه‌حل‌های متفاوتی داره. امروز یکی بیکاری رو یکی از موزلات اساسی افزایش خشونت در جامعه عنوان میکنند. بنابراین اگر ما در جایی ایجاد فرصت‌های شغلی رو برای جوانان فراهم بکنیم، یک اقدام پیشگیرانه است که قانونگذار برای ما در اصل 156 این موضوع رو آورده. بنابراین من معتقدم هر قانونی در حوزه خشونت بخواد در کشور ما تصویب بشه باید با سه رویکرد باشه. یک رویکرد بازدارندگی که در خود قانون، چون جرم شناسا میگن که خود مجازات عامل بازدارنده است، ما میبینیم که اینجوری نیست. ما در قتل‌های ناموسی حداقل در 2 سال گذشته در سطح ملی 3 جنایت ناموسی داشتیم که پی در پی انجام شدن و فاصله بین مجازات هم کم نبود. بله، عرض میکنم. بله. پس بنابراین قانون گذار در تصویب قوانین باید یک نگاه بازدارنده داشته باشه، یک نگاه حفاظتی داشته باشن. بله. شما مثلا الان دوربین های ثبت تخلفات رو ببینید. بله. خیلی شما مثلا ثبت تخلفات نقش خوبی در کنترل سرعت دارن. به نظرم ما در کنش و واکنش های اجتماعی هم به نظرم در حوزه مزاحمت که مخصوصا موضوع بحث ما در موضوع مزاحمت های خیابانی اگر بخوایم یه ذره جلوتر بریم، این ابزارهای حفاظتی رو ما باید محسوس‌تر بکنیم. شما مثلا در موضوع مهار سرقت میگید که آقا بررسی کاراگاهان نشون داده که در جغرافیای فلان آمار سرقت بالاست. رفتیم عوامل محیطی رو بررسی کردیم، دیدیم آقا اگر اونجا یه دوربین باشه یا یک روشنایی باشه، این آمار نه اینکه مطلقاً از بین میره، ولی در کاهش موضوع سرقت موثره. به نظر ما در کنترل خشم هم در جامعه، در پدیده‌هایی که به عنوان مصادیق خشونت در جامعه داره اتفاق میفته، من معتقدم در این لایحه این سه خصلت و قانونگذار خوب تدارک دیده، اما یه جایی بعضی از جرمشناسا میگن که این افراد داشته، بیشتر سمت خانم ها رفته، از حقوق آقایون غافل شده. و موضوع حمایتی که در قانون باید تدارک دیده بشه، این سه محور رو من به نظرم
آقای ارجنگی یه جمله رو در تقویت کلام حضرت عالی از آقای رونالد کلارک استفاده کنم. آقای کلارک میگه در قلمرو سیچوئشنال پریونشن، همون چیزی که پیشگیری مبتنی بر تقویت آماجرای بالقوه بزهدیدگی است که شما به درستی بهش اشاره کردید، ما هر چقدر این آماجرای بالقوه رو شناسایی کنیم، تقویت کنیم، مثلا همون جای خلوت رو شناسایی کنیم، اون مناطق مسکونی مثلا آسیب پذیر رو شناسایی کنیم، دوربین بگذاریم، طبعا نرخ جرم کاهش پیدا خواهد کرد. این چیز علمی و اثبات شده است، یعنی یکی از الگوهای موفق پیشگیری غیر کیفری از انواع مختلفی از جرم، تیپ وسیع از جرم، همین بحث پیشگیری محیط مدار هست، موقعیت مدار هست که شما هم به درستی مثلا مصادیقش اشاره کردید. ورشنگ یه فاصله کوتاهی بگیریم، یک شنونده عزیزی به ما افتخار دادن روی خط برنامه هم اومدن، تماس گرفتن، سوالی دارن. من از شما تمنا میکنم به اتفاق سوالی بزرگوار رو بشنویم و انشالله پاسخ شما رو به این سوال خواهیم داشت. اگر دوست عزیز صدای بنده رو دارن، من عرض سلام دارم، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی دارید.
علی سلام.
سلام عرض میکنم خواهر گلم، ممنونم از اینکه با برنامه ما تماس گرفتید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم قربان، وقتتون بخیر، خسته نباشید. عذرخواهی میکنم با توجه به موضوع برنامه‌تون، سوالی که برای من پیش اومده این که متاسفانه توی پرونده های خانواده به کرات دیده میشه زوجه علی‌رغم این که مورد زنشت واقع میشه و مراجعه میکنه به دادگاه، ولی واقعا مورد حمایت واقع نمیشه. حالا نهایت کمکی و حالا دادنامه که برش داده میشه بحث لوس هستش که اون بحث دیگه، و حتی برای این خانم موجبات برای خوف جانیش هم یا اسر و حرجش هم نیست. واقعا فکر نمی کنید یکی از علتهای این که به کرات این موضوع مطرح میشه همین بحث دیهی هستش که انهای توی رأی قرار میگیره و مورد حمایت واقع نمیشه این خانم توی این پرونده ها؟
سپاسگزارم خواهر از تماس شما و یرجنگ عزیز. به نوعی به دعاوی جرمساز، دعاوی جرمدار، جرایم همراه و بعضی از دعاوی و از همه تلختر به شکاف‌های بین روابط زناشویی و زن و شوهر اشاره کردن که خشونت درش مستور هست، نهفته است، و این خشونت ممکنه واقعا حتی در مراجع قانونی که رسیدگی هم میکنن از سوی به اصطلاح زوجه هم ممکنه مطلع شده باشن که بله آقا من مورد این همسرآزاری قرار گرفتم. رسما حرفش همسرآزاری است. شما هم چی میبینید موضوع رو؟ اصلا نرخ همسرآزاری واقعا چطوری هست؟ حالا ایشون یه مورد خاصش رو در متن دعاوی مثال میزنن.
ما در حوزه خشونت نسبت به خانواده موضوع تامین امنیت جانی رو که ایشون اشاره کردن، تدارک قانونگذار در حوزه تامین امنیت خانم مستحضر هستید که ما در حوزه مسائل خانوادگی میگیم که زوجه نسبت به هم دیگه حق و تکلیف دارن.
بله.
در مورد خانم ما میگیم که یکی از حقوق مصرحی که قانونگذار برای خانم در نظر گرفته نفقه هست، که این نفقه میگن شامل مسکن هست، خوراک هست، پوشاک هست، هزینه های درمانی و دارویی هست. در مقابل این آقام یه حقی داره که عموما شاید شنیدید که به عنوان موضوع تمکین ازش یاد میکنن.
بله.
قانونگذار در ماده 11-15 قانون مدنی مواردی رو به عنوان موانع مشروع تمکین به عنوان حق زنان احسا کرده. یکی از اون موارد همین موردی هست که خانم در خونه که با همسرش هست تهدید حیثیتی شرفی و جانی باش مواجه باشه. آره. که در اینجا قانونگذار یکی از موانع تمکین و همین تهدید حیثیتی و شرفی آورد. من میخوام یک مقداری چون با این حوزه بیشتر درگیر هستم در حوزه مسائل خانوادگی و خوشبختانه اگر این لایحه به تصویب برسه 20 مورد از مصداق‌های خشونت‌های خانوادگی رو این قانون احصا کرده. چون مستثر هستید وقتی زن و شوهری به اختلاف می‌خورن و برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنن، ما با دو موضوع مواجه هستیم. یک شمشیر دست آغاز که از اون به اختیار طلاق یاد